الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که آیا اوراق نقدیه سندند برای مال و یا خودشون مال هستند، و اگر خودشون مال هستند احکامشون چیست؟ در رابطه با این که سند باشند اوراق نقدیه برای مال یا خودشون مال باشند، ما عرض کردیم باید علائم سند رو بررسی کنیم، ببینیم اون علائم منطبق هست بر اسکناس چه که در وجه عامل سند هست. ببینیم آیا اسکناس هم همون علائم سند رو که در چک عامل ما داریم همون علائم رو داره یا نه. رسیدیم به علامت سوم. حالا تکرار میکنیم، در علامت سوم عرض کردیم اگر کسی اتلاف کند مال الغیر را، ماشین زید را از بین ببرد و به او بخواهد چک در وجه حامل بدهد، او می تواند قبول نکند. شبیه این که در زمان قدیم در دوره اول و دوم که طلاهای مردم نزد تجار بود، تجار حواله می دادند که فلان مقدار طلا حامل این حواله نزد من امانت دارد یا از من طلبکار است. حالا اگر این حامل حواله مال مردم رو اتلاف میکرد، بعد میگفت بفرما این هم حواله به اندازه یک مثقال طلا هست، مال باخته یا کسی که مالش تلف شده حق امتناع داشت، من نقد میخواهم نه حواله نقد، و عقلا هم قبول میکردن. اگر بنا باشد پول حکم سند را داشته باشد، باید عقلا بپذیرند از این شخص که قبول نکند پول را، بگوید پول مثل چک در وجه حامل سند است برای مال و خودش مال نیست، من باید خود مال را بگیرم، برو به اندازه این خسارتی که به من زدی طلا تهیه کن، در حالی که این خلاف مرتکبه. برخی اشکال کردن به ما که این علامت سوم درست نیست، برای اینکه دلیل زمان در موارد اتلاف مال الغیر بناء عقلا هست. بناء عقلا از کجا معلوم بر این است که ملزم باشد مطلق مال بدهد به من اتلف مالو، سند مال هم بدهد اگر در عرف متعارف بشود سند دادن کافی. مثلا الان ایران چک بده، و این متعارف بشه کسی که مال غیر رو اتلاف کنه ایران چک میده به طور متعارف، ولو بگیم ایران چک هم سنده در بناء عقلا ثابت نیست که مالک حق امتناع دارد. در چک در وجه حامل ممکن است بگو این متعارف نیست.
چک حامل روشنده سند بودن
است. اگر واقعا سندی بود که تعارف عند العرف اداؤه او چکیست که ولو به خاطر این که تضمین شده است متعارف هست پرداخت آن
دیگه بنا به مال باشه هر دو مال هم مالیتش مالیت
کلام سند کلام در این است که آیا پرداخت خسارت در موارد اتلاف با عین مال باید باشد یا با سند مال هم می شود. گفته میشه که اگر متعارف باشد سند مال دادن چه اشکالی دارد. الان هم ولو پول سند است متعارف هست این پرداخت سند. خب این درست نیست. بناء عقلا که ما در زمان شارع می دیدیم که بوده است اعطاء نفس مال نقد هست. در اون زمان که تجار حواله می دادن و حواله تجار رد و بدل می شد، خب مسلم عقلا قبول نمی کردن و ملزم نمی دانستن مالک را که حواله را به عنوان سند قبول کنه از مطلق، چون سنده ملزم نیست قبول کند. می گوید من در ذمه شما سند رو مالکم یا پشتوانه سند رو. اگر شما قبول کنید که من در ذمه شما پشتوانه سند رو مالکم، خب همونی که در ذمه شما مالکم همون رو میخوام. این بنابراین به نظر ما این هم علامت این است که اوراق نقدیه سند نیست. علامت چهارم، بله ملزم نیست مالک به پذیرت سند و حواله را ولو متعارف بشود. متعارف هست مردم ایران چک قبول می کنند، اما یک شخصی مارگزیده چند بار از این ایران چک ها گرفته دزدی در اومده ولی متعارف قبول میکنم. خب این آقا میگه من ایران چک نمیخوام، من پول نقد میخوام. خب این ضامن ملزم قبول کنه با اینکه متعارف هست الان در پرداخت پول توسط ایران چک و امثال آن، اما چون حالا بنابر این که سند است که نظر بسیاری از بزرگان این هست که ایران چک سنده، خب طرف میگه که من قبول نمی کنم، من پولم رو میخوام. همون
متعارف نشه باید در اندازه پول متعارف بشه باید هم مقایمه
کنم یه چیزی که همون اندازه پول متعارف نشه یه اقلا حقا نشه. اون علامت عرفی است بر این که پول را مردم مال می دانند نه سند مال. علامت چهارم،
مال هم خلاف قاعده است.
اتفاقا این رو عرض کنم، ضامن باید عرش بده. الان ماشین صفر شما گرفتید، خدای نکرده یکی آمد زد یک خراشی به آن وارد شد، یک میلیون تومان یا کمتر یا بیشتر ارزش این ماشین صفر میاد پایین. ولی اگر بخواهن این رو اصلاح کنن با 30,000 تومان هم قابل اصلاحه، اما ارزشش دیگه حداقل 1,000,000 افت کرد. خب اون کسی که ضربه به ماشین شما زده نمیتونه بگه آقا بریم مزد اصلاح این ماشین رو میدم، نه آقا، بیمه این طور حساب میکنه، بیمه نگاه نمیکنه ماشین صفره یا ماشین هست که غیر صفر، بیمه حساب نکنه. ما که احکام شرعیمون رو از شرکت بیمه نمیگیریم. این ماشین صفر بود دارای ارزش 12,000,000 مثلا، شما با این تصادفی که کردی و خراش وارد کردی به این ماشین، ماشین شد 11,000,000. در صحیحه ابی ولاد فرموده است اگر عیبی وارد کرد بر مال شخص، ضامن تفاوت ما بین صحیح و معیب هست. این ماشین دیگه ارزشش شد 11,000,000. قبل از این عیب ارزشش بود 12,000,000. امام فرمود علیکه قیمت و ما بین صحیح و المعیب، نفرمود علیکه قیمت و ما بین صحیح و المعیب او رفع العیب، اینطور که حضرت نفرمود. خب کلام در اینه که حالا بحث در اینه که اگر پول سند بود ولی متعارف باشد پرداخت سند، اما طرف میگه من نمیخوام تعارف که سند بدهن، مثلا ایران چک که بنابر نظر برخی از بزرگان غیر واحد منهم سند هست و متعارف هم هست، قبول میکنن نوعا. اگر کسی قبول نکنه معمولا میگن این وسواسه، اما طرف میگه من نمیخوام پول بخوام، سند قبول نمیکنم. بله، حالا برحال اونی که مورد بحث بود این بود که پس این علامت اینه که پول سند بود. علامت چهارم، چی فهمید؟ فهمید که چرا؟ اصلاح بره بیتار بره همش که مگر از این نوع اینها بود، بره بیتار و بیتار بیما عیب او را برطرف کنه. اما امام فرمود علیکه قیمت و ما بین صحیح و المعیب. خب علامت چهارم اینه که اگر بنا بود امروز پول سند باشه، مناسب بود که پشتوانه این پول یک شیء معین باشه، مثلا یک دینار عراقی پشتوانش یک دینار طلا، یعنی یک مثقال طلا، خب این معقول بود. اما الان اینطور نیست، پشتوانه 1,000 تومان چی؟ نه شیء معینی هست و نه حد معینی دارد. آخه شما وقتی میگید پول سند است یعنی حاکی است، مثل چک خب پشتوانه، یعنی اون محکیش معلومه، تو این چک نوشتی 1,000,000 تومان، خب محکیش 1,000,000 تومانه، اما خود اسکناس که 1,000,000 تومان است محکیش چیست؟ عرفاً محکی ندارد. الان محکی ندارد، شما مقدار معینی ندارید، مقدار معینی طلا حداقل در کشور ما و کشورهایی که ما آشنا هستیم همچه چیزی نیست. یک زمانی بود که می گفتن هر کس این دینار عراقی را بیاورد، بانک مرکزی عراق به او 1 دینار طلا می دهد، 1 مثقال طلا می دهد. اما الان اینطور نیست، ولذا اینم علامت این است که پول سند نیست. به نظر ما بعد از تأمل روشن میشه که پول از جهت عرفی خودش ماله، ولو از جهت علم اقتصاد پول و اسکناس سرمایه ملی کشور به حساب نمیاد، اما بین خود مردم خود پول مال هست و نه سند مال، برخلاف چک در وجه حامل. راجع به چک های مسافرتی هم انشاءالله در آخر بحث اوراق نقدیه عرض میکنم. حالا که روشن شد این خود اینها عرفاً مال هست این اوراق نقدیه، خب و نه سند، یک سری احکام فقهی هم هست که اینم عرض کنم. برخی از احکام فقهی است که اگر پول سند بود مشکل پیدا می‌کردیم، و اون احکامی که بر قبض مترتب شده است، مثلا در صحت هبه قبض معتبره. شما اگر به دوستتون چک دادید در وجه حامل، حالا اصل سند قطعی رو بگیم، بعد فرض کنید که مثال هدیه لازمه بزنم، به برادرتون چک دادید، تا او پول نگرفته، اگر این سند چک دیگه قبض محقق نشده، و چون قبض محقق نشده شما میتونی بگی آقا چک مپس بده، و اگر خدای نکرده زبانم لال این شخصی که چک داده بلا از شما دور شخص دیگر مرد، هنوز این چک در دست اون متحد هست، او دیگه حق نداره بره پول نقد بگیره. چرا؟ برای اینکه قبض باید در زمان حیات واحد باشه. حالا خب در صحت هبه قبض شده و قبض سند قبض نیست. اگر کسی آمد گفت پول سنده، باید پرداخت پول به عنوان هبه کافی نباشه در قبض هبه. کسانی که ایران چک ها را مثل آقای سیستانی و مرحوم آقای تبریزی سند میدونن، اگر کسی به دیگری ایران چک داد بعد پشیمون شد، ولی پدر به پسر، پسر ایران چک ها رو گذاشته تو جیبش، میگه ظل عالی مستداق، پدر میگه که نه کجا میری، پشیمون شدم پس بده. طبق نظر کسانی که ایران چک رو سند میدونن باید بگه چشم، چون هنوز قبض محقق نشده، نه سنده. خب بنابر نظر کسانی که مثل های زنجانی میگن نه این چک های تضمینی عرف اینها را مال میبیند، ولو از جهت علم اقتصاد سند است، ولیکن علم اقتصاد برای علمای اقتصاد. ما در فقه دنبال عرف عامیم، عرف عام امروز این چکهای تضمینی را مال میبیند که نظرهای زنجانی این هست، اون هبه محقق شده با قبض همین ایران چک و پدر همچون واهب هست، عقد هبه لازمه. یا فرض کنید غیر پدر، اگر یک شخصی به شما ایران چک داد و شما نرفتید این رو پول بکنید و اون آقا فوت کرد، باید برگردونید این ایران چک ها را به ورثه، طبق نظر اونهایی که ایران چک را سند میده. خب اگر کسی پول رو هم بگه سندون حوالتون ولیس مالن، مثل این میمونه که به جای پول چک بدن به شما، این قبض هبه نیست. ممکنه کسی بگه قبض سند اگر سند تضمینی باشد، عرفاً قبض محکی سند هست. مثال بزنیم، مردی خانه اش را به همسرش میبخشد، خب میره سند میزنه به نام همسرش، اما تخلیه نکرده، فعلا میگه من تا زنده خودم میشینم، خب در اختیار خودم، یا ممکنه خانه دیگری در اختیار مستأجر، مغازه داریم کار میکنیم، هبه میکنه به همسرش، اما قبض نمیده که تخلیه کنه این خانه یا این مغازه رو در اختیار همسر بگذاره، فقط سند به نام او میزنه. گفته میشه که عرف اینو قبض میدونه. اگر سند این نوع سندی است که عرفاً تضمینی است، نه صرف یک حواله نمیدونم خطی، چک در وجه عامل که معلوم نیست که چقدر ارزش دارد تو بازار، چقدر اعتبار دارد، نه سند معتبر تضمینی، مثل همین سند به نام زدن در محضر نسبت به خانه و امثال آن، گفته میشه این عرفاً قبضه.
در ایران تک هم به نظر
آقای
تبدیلی
اینا قبض
حساب نمیشه؟
نه
پدر به پسر داده، پدر هم میگه
طبق این نظری که الان مطرح میکنیم که گفته میشه قبض سند اگر سند تضمینی است، عرفاً قبض محکی سند، بله ایران چک هم بنابر نظرهای سیستانی و های تبریزی که سنده، سند تضمینی است عرفاً، ولیکن کلام در اینه که این مطلب درسته یا نه، ما به نظرمون مشکله که ما بیایم بگیم قبض سند تضمینی قبض محکی سنده، چون مثلا در روایت داریم که در هبه باید حتی هبه صحیح نیست، جائز نیست، نافذ نیست، حتی یهودها صاحبها، حتی یقبضها ها صاحب ها. خب هبه چیه؟ هبه اون خونه است، عرفاً قبل وقتی بگن تا قبل نکنی خانه را هبه سهیمی، میگه من سند به نامش زدم، این قبل خونه است عرفاً. تنقیه منات نکنید، ما قشری هستیم، تابع نصوص هستیم. قبض در هبه دلیلش تعبدیست. تعبد گفته که تا هبه قبض نشه صحیح نیست. تا خانه ای که به شما بخشیده شده قبض نکنی و در اختیار نگیری هبه خانه صحیح نیست. قول میگه شما خانه رو در اختیار گرفتی. اگر این ادعا رو مطرح کنید به شما نقض میکنید در باب زمان. اگر سند این خانه را به نام شما زدن، بعد معلوم شد این خانه قصدی بوده، شما زامن منتظر میشید چون قبض کردی خانه را. کسی که قبض کند مال غیر را زامن نخه طلب شد. این خانه از بین رفت. شما باید منتظر بشید، صرف این که سند این خانه را به نام شما زدن، سند این ماشین رو به نام شما زد. یا آقایی گفت آجا آقا خیلی مخلصیم، خیلی مریدیم، یک ماشین هست ناقابل، باید سندش رو به نام شما بزنیم. سند رو به نام شما زد. بعد از چند ماه گفت ولی ماشین فعلا دست ما باشه، ما کار میکنیم. بعد از مدتی از طرف اداره آگاهی اومدن در خانه حضرت عالی که شما ماشین دزدی رو تصاحب کردید، سند به نام شما. خب بعد باید بگیم شما ضامنی و این ماشین رو که بردن اوراق کردن طلب کردن، شما باید پولش رو پرداخت کنید. چرا؟ برای اینکه قبول کردید سندش به نام شما بشه. از آن جان بیخبر، اگر قبض مال غیر موجب زمان است، همونی که قبض هبه موجب صحته. ولذا عرفاً در منقول، اون که خب در غیر منقول تقلیه قبضه. اخذت با قبضت فرق میکنه؟ شما موافقی با برخی از بزرگان آی زنجانی دامد الله که میگن قبض سند عرفاً قبضه. ما شاگرد آی تبریزی بودیم و اختیار خدمت بود که عقیده بود اینه که نمیدونم بعیده آی تبریزی و آی سیستانی ما رو قبض نمیده. خب پس این که گفته بشه که قبض، این که گفته بشه قبض سند اگه تضمینی باشه قبض محکی سنده، این اصلا تمام نیست. ولذا این از آثار اینه که اگر گفتید پول سنده و قبضش کافی نیست در قبض در چه شرط در صحت هبه. یا مثلا او که رفتی به قبض شرعی نداره. بله. یا حکم دیگر،
اگر پول سهره باشه تمام معاملات ضرری میشه
چون محسوس مشخص
نیست. بله. یا حکم دیگر، شما به سیره مخصوص شرعی شده از میکنی سیره مراجع رو قبول
ندادی. یا حکم دیگر، در بیع سلم قبض ثمن فی المجلس معتبره طبق اجماع فقها ها. و لذا اگر چک بدید بابت ثمن در رابطه با خرید مثلا فرض کنید 100 کیلو برنج که یک ماه دیگر تحویل داده می شود به شما، چک بدید فی المجلس، این بیع صحیح نیست چون قبض ثمن نشد. خب اگر ما گفتیم که پول سند است، خب پولم بدین این قبض ثمن فی المجلس نشده و این قابل التزام نیست. حکم سوم رو هم بگم در خم. مدین تا قبض ندهد دین را به دائم ذمه‌اش بری نمیشه. اگه چک بدید به مدین، چک بدید به دائم، تا چک وصول نشه هنوز شما بدهکاری. تسلل گرفتن سند استیفاء دین نیست. اما پول عرفاً چون قبضه و اگر شما بگید سند پول، اون وقت مشکل پیدا میکنیم چون شرط براءت ذمه مدین قبض دائن است. ولذا اینهایی که ایران چک ها را سند میدونن، اینا میگن که اینهایی که به خمس مثلا به گردنشون خمس هست میخوان دستگردان بکنن، با ایران چک دستگردان نمی کنید. حالا اگر رفتید دفتر برخی از مراجع مثل دفتر آیت الله سیستانی با ایران چک دستگردان کردن، ولی مسئله بلد نیستن اونایی که این کارو میکنن. اونی که ایران چک رو سند میدونه مثل اونی که با چک در وطن عامل بخوان دستگردان بکنن نمیشه. بله اونی که مثل آقای زنجانی ایران چک رو مال میدونه میشه باش دستگردان کرد. روشنه؟ دستگردان که بیاد طرف بگه فعلا خمس رو از جانب من قبول کنید، بعد به من قرض بدید، این مشروطه به اونی که واقعا خمس بدید، پول بده، چک در وجه عامل میده، بعد چکر رو مثلا پس میگیره، ایران چک رو میده بعد ایران چک رو پس میگیره، اینها قبض سنده و اینها به معنای اداء خمس نیست. بله. اما دستگردان اگر نکنه، همینجوری بخواد بره خمس بده، سال خمسیش هم هنوز نرسیده، چک میده تا یک ماه دیگه که سال خمسیش برسه پول میشه این چک، او اشکال نداره. اما امروز سال خمسیته، چک بدی بعد سال خمسیت امروز میرسه، فردا بری در اموال تصرف کنی، این جایز نیست. چرا؟ برای اینکه هنوز خمس این اموال را ندادی، سند دادی هنوز. سند دادی مثل اینکه یه حواله‌ای بدی به دفتر وجوهات بینیسی که بروید از فلان تاجر اخوی مثلا این جانب مثلا 1,000,000 تومان بگیرید، معنی سند اینه دیگه. بعد اون حواله رو هم اونا قبول میکنن، چه کنن دیگه، شهر حوزه نیاز داره به هر نحوی کنار بیان با مردم، این حواله رو قبول میکنه. خب شما ادا کردی خمس، فردا که میرید مغازه با اجناس متعلق خمس معامله مالک میکنی، میفروشی، تصرف میکنی، اینا بعد از ادای خمس؟ اگر ما آمدیم گفتیم چک پول سنده، اونم همینه دیگه، مثل حوالت. اگر گفتیم پولم سنده، اونم مشکل پیدا میکنه. بله، اگر ولایت داشته باشه حاکم شهر بگه من مصالحه کردم خمس موجود در مال تو را در مقابل 1,000,000 در ذمت، این اشکال نداره. در واقع خم از عین این آدامسای تو مغازه منتقل شد به ذمه این صاحب مغازه، و صاحب مغازه بابت اداء ذمه‌اش چک میده. خب اون تصرف در اون آدامسا جایز میشه. اینها احکام، اینا هم توجه داشته باشید. کسی که میگه پول سنده، قبض سند، قبض محکی سند نیست، در این احکام فقهی هم دچار مشکل میشه. فتحت سلمه ما ذکرنا که این اوراق نقدیه مال عرفن، ولیکن یقع الکلام در این بحث، تأمل بفرمایید تا روز شنبه، بحث مهمی که اولا این اوراق نقدیه احکام درهم و دیناری که زمان ائمه گفتن شاملش میشه یا نه؟ تایی صدر نظرش اینه که شامل میشه، ولی دا میگه 2 ریالی را به 5 ریالی فروختن علل احوت جایز نیست. علل احوتش هم از صدر مشهوره، و الا ظاهرا نظر فقهیش اینه. و میگه چجور الان میگن که آقا یکی رفته 1,000 تومان داده، خب نمیدونم یکی رو پرتغال خریده، خب 1,000 تومان مثال ارتیز برای نقد رایج. مسئله وقتی میپرسن یه آقایی رفته 1 کیلو پرتغال خریده 1,000 تومان، و 1,000 تومان رو در مجلس نداده، بعدن داده، میگید اشکال نداره. خب میگه 1,000 تومان خصوصیت نداره، حالا مگه به جای 1,000 تومان 1,000 دینار عراقی بده، نمیدونم
یه دلار
بده، اونم حکمش هم اینه، عرف حمله بر نقد رایج میکنه. این نظریست که اینو باید بررسی کنیم، بحث مهم نیست. و بعد ببینیم آیا ما پول حقیقت مالیتش به این رمزشه که نوشته 1,000 تومان یا عرفیشه. بذارید یه مثال عرفی بزنم، مثل بلیته استادیوم ورزشی که روش نوشته مثلا چقدر 1,000 تومان، ولی وقتی فوتبالیست های مثلا درجه که کشور بازی میکنن همه هجوم میارن، در اون همین بلیت میشه چقدر؟ 5,000 تومان. مالیت این بلیت 5,000 تومان، نه 1,000 تومانی که روی اسمش نوشتن. ولی اگر کسی بلیت شما رو پاره کنه، 5,000 تومان باید به شما بده، نه 1,000 تومان. آیا پولم ارزش 1,000 تومان به اون 1,000 تومانه که روش نوشتن، یا ارزشش به قدرت خریدشه که 20 سال قبل بود معادل 50 ریال سعودی، الان شده معادل 4 ریال. تلف کردی اون زمان 1,000 تومان را، 50 ریال تلف کردی، الان باید 50 ریال سعودی بدی. این نتیجه این بحثه. این بحثا رو باید تکرار کردم که روش تعامل کنید. انشاءالله تا روز شنبه.